موجی از واکنش‌های جهانی به تصمیم تهران برای عبور از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، آن هم تا ششم تیر ماه. دیدگاه یک کارشناس مسائل استراتژیک را جویا خواهیم شد. دستور رئیس قوه قضاییه برای بررسی قصور احتمالی ماموران در حادثه قتل زندانی سیاسی عقیدتی علیرضا شیر محمدعلی در زندان فشافویه.
به تبع کوتاهی ماموران و مسئولین زندان نسبت به حادثه قتل آقای شیر محمدعلی در زندان فشافویه محرز و مبرهن است.
محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر روز دوشنبه در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه درگذشت. گفتگوی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. روز دوشنبه روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی بود، آنچه که ایران به شدت با آن درگیر است.
کمکاری رو بنده به شانه دولت محول میکنم که با کمال تأسف انقدر سرش گرمه با مسائل سیاسی و خارج از مرزهای این مملکت که وقتی برای رسیدگی به این معضل طبیعی ما نداره.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه درباره کاهش تعهدات ایران در برجام طیف وسیعی از واکنش های بین المللی را در پی داشت. برخی از این واکنش ها تهدیدآمیز بودند، اما برخی دیگر خواستار صبوری ایران شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی از رادیو فردا.
اعلام خبر افزایش تولید اورانیوم غنی شده در ایران و هشدار درباره عبور آن از سقف تعیین شده در برجام در روزهای آینده موجب بروز طیفی از واکنش‌ها از جمله در میان کشورهای غربی شد. این خبر را بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز دوشنبه اعلام کرد. او گفت که ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بر مبنای برجام عبور خواهد کرد.
7 ژوئن، 6 تیر ماه ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد و نه تنها عبور خواهیم کرد، بلکه افزایش تولید به شدت بالا خواهد رفت و سرعت افزایش اورانیوم غنی شده با درجه پایین از کردم 3.67 رو بیشتر خواهیم کرد.
این خبر گرچه با واکنش منفی آمریکا، بریتانیا و اسرائیل مواجه شد، ولی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با خودداری از اظهار نظر درباره قصد تازه ایران، قضاوت در این باره را به بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موکول کرد. ما درباره چگونگی اجرای توافق هسته‌ای هرگز بر مبنای بیانیه‌ها ارزیابی نکرده‌ایم، نمی‌کنیم و نخواهیم کرد. قضاوت ما بر پایه بررسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای صورت می‌گیرد. ولی اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران آمریکا را بر آن داشت که از ایران بخواهد به تعهداتش همچنان پایبند باشد. مورگان اورتگس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه در این باره گفت: ما همچنان از حکومت ایران می‌خواهیم که از دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کند و به تعهداتش نسبت به جامعه بین‌المللی پایبند بماند. اعلام خبر امروز از جانب ایران مایه تأسف است. البته این موضوع مایه تعجب نیست. تصور می‌کنم که به همین دلیل هم رئیس جمهور آمریکا همواره گفته که خواهان جایگزینی توافق هسته‌ای با توافقی جدید و بهتر است. بریتانیا هم به سهم خود ایران را تهدید کرد که گزینه‌های دیگری را در رابطه با تهران به کار خواهد گرفت. یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که اگر ایران از تعهداتش در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای تخطی کند، لندن تمام گزینه‌های پیش رویش را مد نظر قرار خواهد داد. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم از قدرت‌های جهانی خواست در صورت عملی شدن تهدید ایران فوراً سازوکار تحریم‌ها علیه تهران را از سر بگیرند. در این میان فرانسه رویکرد مدارانه‌گرانه تری در پیش گرفت و از تصمیم ایران برای افزایش تولید اورانیوم غنی شده ابراز تأسف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به احترام ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای در طول سالهای گذشته از جمهوری اسلامی خواست که صبر پیشه کند و به رویکرد مسئولانش ادامه دهد. ایران 18 اردیبهشت امسال و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که برخی تعهداتش زیل برجام را متوقف می کند و در این راستا به اروپا مهلتی 60 روزه داد که تعهداتش را اجرا کند. با اینکه کشورهای اروپایی اعلام کردند هیچ ضرب العجلی را نمیپذیرند، ولی به نظر می رسد ایران با نزدیک شدن به پایان این مهلت 60 روزه قصد دارد نخستین گام ها در کاهش تعهدات برجامیش را بردارد.
تصمیم تازه تهران برای کاهش بیشتر تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک که روز دوشنبه اعلام شد، موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته است. نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. همکنون با هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس مسائل استراتژیک، همراه هستیم که روی خط تلفن رادیو فردا هستند. آقای حسن‌یاری، به مجله نیمه شب ما خوش آمدید و این اقدام ایران به زعم خودش برای دادن ضرب العجل به طرف اروپایی به منظور بهره‌مند شدن از منابع برجام، از دیدگاه شما تا چه اندازه میتونه کارساز باشه و ایران رو به هدفش نزدیک کنه؟
به نظر من این میتونه عکس‌العمل منفی داشته باشه، به این معنا که خروج آمریکا از برجام معناش این نیست که برجام پایان یافته، به خاطر اینکه ایران در برجام هست و کشورهای دیگر. در نتیجه اگر که ایران تعهداتی رو که در این زمینه داره زیر پا بگذاره، قطعا مواضع واشنگتن رو بهتر خواهد کرد در و بر فشار بر ایران، و احتمال میره هم که بعضی از کشورهای اروپایی که عکس العمل منفی نشان ندادند تا به حال نشان بدهن، بایستی منتظر ماند و دید که آیا چین و روسیه هم که جز گروه 5 برای 6 هستند، آیا در این زمینه واکنشی نشان خواهند داد یا نه. ولی به طور کلی عدم پایبندی آمریکا و خروج آمریکا از برجام تعهدات ایران رو در این زمینه زیر پا نمیگذاره، و یا اینکه باعث این نمیشه که این تعهدات، عدم انجام این تعهدات جنبه قانونی پیدا بکنه.
آقای حسن‌یاری، آیا این به معنای شکست برجام و پایان اون خواهد بود؟
ببینیم، به طور قطع برجام شکست خورده، به این معنا که عمده‌ترین کشوری که در بین این 6 کشور وجود داشته آمریکا از برجام خارج شده. خود برجام قرار بودی که از بسیاری از مشکلات جلوگیری بکنه، ولی اون چی که آقای روحانی در گذشته اعلام کرد، اون ضرب العجلی که برای اروپایی ها قائل شده و بعد افزایش حجم اورانیوم غنی شده توسط ایران، و اینها معناش این هست که برجام به اون معنایی که یا با اون نیتی که امضا کنندگان اون داشتن امروز وجود خارجی نداره، تنها پوسته ای مونده که اون هم بسیار شکننده است. از یک طرف غربی ها کشورهای اروپایی به خصوص به تعهدات خودشون در مورد مسائل مالی عمل نکردن، و از طرف دیگر ایران در شرایطی قرار گرفته که ناچار هست به تدریج اون تعهداتی رو که داره یکی یکی کنار بگذاره.
آقای حسن‌یاری، در فضای کنونی این رویکرد ایران چه تأثیری بر منطقه داره و چه خطراتی رو میتونه در بر داشته باشه؟
خب در مورد منطقه، این باز در گزارش شما اشاره شده بود به موضع اسرائیل در این زمینه. عربستان به طور قطع موضع مشابهی داره و خواهند گفت، مخالفین برجام خواهند گفت که ما از اول هم گفته بودیم که ایران به تعهداتش پایبند نخواهد بود، صرفاً زمان خریده. به خصوص اگر که توجه بکنیم به حرفایی که آقای صالحی در چند هفته گذشته زده در مورد اینکه خود جمهوری اسلامی هم زمانی که در حال مذاکرات انجام بوده، ببخشیم برجام بوده، بعضی از کارهایی رو که قرار بوده انجام بده انجام نداده، به خصوص در مورد عراقیشون اشاره کردن، معناش این هست که نگرانی ها رو بیشتر خواهد کرد در سطح منطقه و در سطح جهان و بایستی انتظار داشتید که عکس العمل کلی در این زمینه چه خواهد بود بعد از این دوره مطالعه و خواستار به دخالتی بیشتر توسط آژانس بین المللی.
سپاسگزارم. با هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل استراتژیک، همراه بودیم. عزیزان، نوبت میرسه به دیدگاه های شما.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
آقایون مسئول تو جمهوری اسلامی که انقدر تهدید میکنید که اگر ما نفت نفروشیم تنگه هرمز رو میبندیم یا ناامن میکنیم، خب حالا بیاید جواب بدید دیگه، تنگه هرمز ناامن شده، چرا تکذیب میکنید؟ شما خودتون جلو جلو اسم خودتون رو بدنام کردید با تهدید کردنتون. خب نکنید دیگه. اگر شما نمیخواید گردن بگیرید، اگر شما کاری رو که نمیخواید بکنید، اصلا برای چی تهدید میکنید؟ برای چی ادعا میکنید؟
به نظر من تمامی مشکلاتی که مردم ایران باهاش روبرو هستن نه ربط به کشور اسرائیل و آمریکا داره و نه ربط به هیچ کشور دیگه‌ای. اکثر دولت‌ها به نسبت سیاست‌هاشون برای پیشرفت کشورشون و مردم کشورشون عمل می‌کنن و قابل تحمل هم هست. به نظر من مشکل مردم ایران بی‌تفاوتی نسبت به مسائل خودشون و مردم مملکتشونه و تا مادامی هم که خرد پرورش داده نشه، انتظار منجی یا سلطه دیگران بر بی‌خردان هم دور از باور نیست. کروش هستم از استرالیا.
من از آنهایی که دم از حقانیت و خوبی آمریکا میزنن یک سوال دارم، فقط یک سوال، اونم اینه که این چه داستانیست که آقای ترامپ از برجام خارج گردیده، لشکرکشی کرده به منطقه ما و به زور میگه آقا بید با من مذاکره کنید، 12 تا هم پیش شرط دارم، این پیش شرط ها رو باید اجرایی کنید، بعدم مذاکره از نو برابر، نه تسلیم، بدونی که یک گل شلیک کنم تسلیم شید. این سوال منو آیا کسی هست جواب بده؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید براتون راحت‌تر باشه که صدای خودتون رو به دستگاه پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و اما بشنوید که تلویزیون مصر عصر دوشنبه اعلام کرد محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، در جلسه محاکمش در دادگاه درگذشت. بنابر زیرنویسی که تلویزیون مصر منتشر کرده بود، در این جلسه از دادگاه که به اتهام ارتباطات غیرقانونی آقای مرسی رسیدگی میکرد، او به زمین افتاد و به اغما رفت و پس از انتقال به بیمارستان اعلام شد که درگذشته است. همکنون ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، روی خط تلفن استودیو است. ایلیا، به شما سلام میکنیم، جزئیات بیشتر رو در این باره از شما بشنویم.
اینطور که دادستان مصر در بیانیه که صادر کرده میگه، به جزئیات ماجرای درگذشت آقای محمد مرسی اشاره کرده، گفته در جریان جلسه محاکمه برای که متهم و ردیف اول و ردیف دوم صحبت کردن، آقای مرسی درخواست وقت برای صحبت میکنه، بهش وقت داده میشه 5 دقیقه صحبت میکنه، بعد از اون مستشاران و قضات شروع میکنن به مشورت کردن با یکدیگه، که در این موقع بود که آقای مرسی به اغما میره، پزشک میاد سعی میکنه که ایشون رو به هوش بیاره اما موفق نمیشه، بنابراین توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل میشه، اما وقتی به بیمارستان میرسه به همراه نیروهای امنیتی هیچ آثاری از حیات نداشته. دادستان میگه تمام فیلم هایی که دوربین های مدار بسته گرفتن در دادستانی خواهند بود، همچنین شاهدانی که حضور داشتن در دادگاه هم به دادستانی فراخوانده شدن برای اینکه شهادت بدن در مورد حادثه. میگه که ارزیابی اولیه این هست که آقای مرسی در معرض ضرب و شتمی قرار نگرفته و بدنش از بیرون سالم هست، اما جنازه در اختیار پزشکی قانونی قرار میگیره. مدیر کل پزشکی قانونی تا گزارش رسمی در مورد علل درگذشت آقای مرسی فراهم کنه تا در نهایت گزارش نهایی از توسط دادستانی صادر بشه. خانواده آقای مرسی هم بیانیه دادن و گفتن مراسم کفن و دفن خودشون بر عهده خواهند گرفت و اون رو اجرا میکنن.
ایلیا، محمد مرسی از رهبران اخوان المسلمین مصر بود که پس از سقوط حسنی مبارک به ریاست جمهوری این کشور رسید، اما حدوداً یه چیزی حدود 6-7 سال پیش در یک کودتای نظامی به رهبری عبدالفتاح السیسی برکنار شد و زندانی. اما در رابطه با پیشینه محمد مرسی چه جزئیات بیشتری میدونیم؟
در مورد پیش آقای مرسی، از دهه 70 قرن گذشته فعالیت سیاسیش آغاز کرد با عضویت در گروه اخوان المسلمین و کم کم در این گروه ارتقا یافت و حتی به دفتر ارشاد یا همون شورای مرکزی گروه اخوان المسلمین رسید. در اون دوره که در عضو گروه اخوان المسلمین بود، البته همچنان تا مرگش ادامه داشت، در سال 2000 در انتخابات پارلمانی شرکت کرد، پیروز شد، وارد پارلمان مصر در دوره ریاست جمهوری محمد حسنی مبارک. چند نسخه جنجالی و چند استیضاحی که انجام داد که جنجالی شد در کارنامه خودش داره، اما در انتخابات سال 2005 در نهایت با انتخابات مجدد، برگزاری مجدد انتخابات، آقای مرسی رای نیاورد و به فعالیت سیاسی خودش ادامه داد تا انقلاب سال 2011 که برای چند ماه بازداشت بود. بعد از اون از زندان میاد بیرون، نامزد میشه بر ریاست جمهوری و رئیس جمهور میشه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم و درباره درگذشت محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر، میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما و بشنوید که غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه از دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان زندانها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی ماموران در حادثه قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی عقیدتی در زندان فشافویه تهران خبر داد. همزمان روابط عمومی سازمان زندان‌ها نیز در اطلاعیه‌ای ضمن رد انتقادها درباره خطرناک بودن محل نگهداری زندانیان، علت قتل این زندانی در زندان فشافویه را استفاده قاتلان از تیزی دستساز و قطعی از سرامیک سرویس بهداشتی زندان عنوان کرد. از رضا جمالی بشنویم.
علیرضا شیر محمد علی در اعتراض‌های مرداد سال گذشته بازداشت و به اتهام‌هایی همچون توهین به مقدسات و بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شد. او شامگاه دوشنبه 20 خرداد در زندان از سوی دو زندانی مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در آمستردام هلند، در ارزیابی دستور رسیدگی قضایی به پرونده این قتل به رادیو فردا اینچنین گفت:
به تبع کوتاهی مأموران و مسئولین زندان نسبت به حادثه قتل آقای شیر محمد علی در زندان فشافویه محرس و مبرهن است، اما چیزی که وجود داره این است که اون اهتمام کامل در سازمان زندان‌ها برای مسئولیت پذیری، برای رعایت استانداردهای یک رفتار مناسب با زندانیان متأسفانه وجود نداره. قانون زندان‌ها و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نسبت به زندانیان لحاظ و رعایت نمیشه. از قبل سازمان‌هایی مثل عفو بین‌الملل و سازمان‌های بشر دوستانه تذکرات لازم در خصوص وضعیت زندان فشافویه در باب جان آقای شیر محمد علی رو به سازمان زندان‌ها اعلام کرده بودند، یا خود آقای شیر محمد علی از قبل ایشون اعتصاب قضا زدن و دادستان تهران هم در این زمینه آگاه بودن به این مسئله. این را بدانیم که زندان ها زیر نظر مستقیم خود دادستان تهران هست، بنابراین به نوعی خود آقای دادستان هم در انجام اعمال قانونی خود و نظارت بر رفتار این مأمورین کوتاهی و قصور کرده. از حیث رعایت تشریفات رئیس قوه قضاییه این دستور رو داده، اما اراده کافی در این زمینه وجود نداره.
همزمان روابط عمومی سازمان زندان‌ها نیز در اطلاعیه‌ای ضمن رد انتقادها درباره خطرناک بودن محل نگهداری زندانیان، علت قتل علیرضا شیر محمد علی در زندان فشافویه را استفاده قاتلان از تیزی دستساز و قطعه از سرامیک سرویس بهداشتی این زندان عنوان کرد. این اظهارات در حالی است که این زندانی سیاسی اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به عدم امنیت جانی و شرایط غیر انسانی در زندان فشافویه دست به اعتصاب قضا زده بود. حسین احمدی نیاز:
این دو نفر زندانی در سلول انفرادی بودند، جزء جرایم مجرمان خطرناک بودند. نمی‌بایستی اجازه اینو میدادند که این افراد به راحتی آزاد می‌شدند. این یک نکته. بنابراین این که این افراد چگونه آزاد شدن، چگونه به راحتی تونستن وارد این بند بشن، به چه عاملی باعث شده که اینها با آقای شیر محمد علی در بیافتن به اقدام به قتل وی بکنن، مبنای این کار در چه چیزی بوده؟
از انتقادهای مطرح شده درباره برخی زندانهای ایران از جمله فشافویه تهران، عدم تفکیک مناسب زندانیان متناسب با جرائم اتهامی آنها عنوان شده است. حسین احمدی نیاز عدم رعایت این اصول را مؤثر در وقوع این دست حوادث می‌داند.
من خودم با عنوان یک وکیل کراهن به اون زندان برای دیدار با موکلینم مراجعه کردم. تمام موکلین به تمام زندانیان فریاد می‌کشن از وضعیت دهشتناک این زندان. تا به امروز سازمان زندان‌ها هیچ گامی برای بهبود وضعیت این زندان انجام نداده و شوربختانه منکر نقایص موجود هست. مسئله این است که مسئولیت پذیری و خطا پذیری در سازمان زندان‌ها وجود ندارد. قصور، کوتاهی، سهل‌انگاری، عدم مراعات قانون و عدم توجه به آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها و استانداردهای جهانی در این زمینه باعث شده که مجلس ایران هم در حال تصویب و اجرای طرحی است که بر اساس اون بتوانند که سازمان زندان‌ها زیر نظر دادگستری باشه، که در بسیاری از کشورها همین امر هست که پاسخگویی لازم به نمایندگان ملت و به ملت داشته باشه.
در سالهای اخیر در ایران خبر داده شده که چندین زندانی در دوره بازداشت و یا زندان خود فوت و یا خودکشی کردند. از جمله می توان به کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده و طالب بساطی اشاره کرد که گفته شده هر یک در سال 96 در زندان‌های ایران فوت شدند و یا خودکشی کردند.
و نوبت می رسه به سرخط مهمترین خبرها. تصمیم تازه تهران برای کاهش بیشتر تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که روز دوشنبه اعلام شد، موجی از واکنش‌های جهانی را به دنبال داشته. سخنگوی جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، تهدید ایران به کاهش بیشتر تعهداتش ذیل برجام را باج‌خواهی هسته‌ای خواند و خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی بر تهران شد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به اینکه ایران تا 10 روز دیگر از سقف اورانیوم غنی شده در برجام عبور خواهد کرد، گفت معیار برای اتحادیه اروپا گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه است. تلویزیون مصر شامگاه دوشنبه اعلام کرد محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، هنگام حضور در جلسه محاکمه‌اش در دادگاه درگذشت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از بین رفتن برجام را به نفع ایران، فرانسه و جهان ندانسته و گفت فرصت اروپا برای جبران بسیار کوتاه است. دو روز پس از آن که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، ایران را به دست داشتن در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان متهم کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه این سخنان را اتهام زنی و ادامه آنچه که او روش ناسواب گذشته خواند توصیف کرد. و مصطفی زنور نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است در صورتی که اروپا در 3 هفته باقی مانده از مهلت 60 روزه اقدامی برای حفظ برجام نکند، تهران اجرای پروتکل الحاقی را به حالت تعلیق در می آورد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در کنفرانس امنیتی در روسیه شرکت خواهد کرد که یکی از موضوعات آن تنش‌های اخیر در خلیج فارس و دریای عمان و وضعیت پیرامون ایران است. روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شده و بر ادامه همکاری با ایران از جمله در سوریه تأکید دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
تشدید بحران میان آمریکا و ایران در خلیج فارس و دریای عمان باعث نگرانی شدید روسیه شده، زیرا به گفته سخنگوی کرملین این تحولات میتواند پایه‌های اقتصاد جهانی را متزلزل کند. پنجشنبه 2 نفتکش در دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند و آمریکا و برخی متحدانش از جمله اسرائیل و عربستان ایران را مسئول خواندند، اما ایران این اتهام را رد کرده. یکشنبه دمیتر پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه بر ضرورت حفظ خویشتنداری تأکید کرد و از آمریکا خواست بدون شواهد غیر قابل انکار از اتهامات علیه ایران بپرهیزد. او طی مصاحبه با کانال 1 تلویزیون روسیه گفت:
ما هنوز پودر سفید در لوله آزمایشگاه را فراموش نکرده ایم. یاد گرفته ایم در ارزیابی‌های خود محتاط باشیم و سایرین را نیز فرا می‌خوانیم از قضاوت‌های عجولانه بپرهیزند و منتظر شواهد قانع کننده باشند. اشاره به این که این شواهد محرمانه است در این مورد خاص پوچ و مضحک است.
انتظار می‌رود بررسی وضعیت پیرامون ایران از محورهای کنفرانس امنیتی روسیه باشد که سه‌شنبه در شهر اوفا آغاز خواهد شد. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه میزبان این کنفرانس است و قرار است در حاشیه آن با نمایندگان کشورهای شرکت کننده از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کند. پاتروشف 1 هفته بعد به اورشلیم می رود که در آنجا دیدار وی با مقامات ارشد امنیتی آمریکا و اسرائیل برنامه‌ریزی و اعلام شده. حضور ایران در سوریه در کانون توجه آن خواهد بود. یکشنبه الکساندر ونیدیکتف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه طی مصاحبه با روزنامه دولتی روسیسکای گازت ابراز امیدواری کرد نشست روسیه، آمریکا و اسرائیل به هماهنگی اقدامات در راستای بازگشت ثبات به سوریه و کل خاورمیانه منجر شود. او تأکید کرد این روند باید با در نظر گرفتن منافع تمام بازیکنان از جمله ایران صورت گیرد و به گفته وی طرح مطالبات غیر واقع بینانه محکوم به شکست است. او افزود اگر کسی در صدد است به همکاری با همتایان منطقه‌ای من لطمه وارد کند مرتکب اشتباه شده. روسیه و ایران حامیان بشار اسد هستند، اما مطابق گزارش‌ها آمریکا و اسرائیل در صددند پیشنهاد دهند در ازای احیای روابط دیپلماتیک غرب با رژیم اسد و کمک به بازسازی سوریه، روسیه در بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه مشارکت کند. مقامات روس می‌گویند این گزارش‌ها واقعیت را نشان نمی‌دهد. الکساندر شارکوفسکی کارشناس مسائل بین الملل میگوید وضعیت پیرامون ایران پیچیده تر از گذشته شده.
وضعیت بسیار پرتنش است و ریسک بدترین سناریوها افزایش یافته. احتمالاً در روزهای پیش رو به ویژه پس از پایان مهلت 60 روزه‌ای که ایران برای طرفین برجام تعیین کرده بود شاهد کاهش بیشتر تعهدات برجامی از سوی این کشور خواهیم بود. و در حالی که فشار آمریکا ادامه دارد، مطمئنم با مشاهده اقدامات ایران، اکثر کشورهای اروپایی نیز از حمایت‌های سیاسی خود از ایران خواهند کاست. موضع روسیه و چین نیز به رویکرد ایران و امتیازهای احتمالی آمریکا بستگی دارد. عملاً وارد دوره‌ای می‌شویم که زور جایگزین دیپلماسی شده و همه می‌فهمند این راه چقدر خطرناک است و تنها به نفع کسانی است که از تشدید تنش در حوزه خلیج فارس سود خواهند برد.
وضعیت پیرامون برجام نیز مورد نگرانی روسیه است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا را متهم کرد که ایران را به برداشتن گام‌های خطرناک وامی دارد. آمریکا 1 سال پیش از برجام خارج شد، تحریم‌ها را بازگرداند و به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد. تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانعی برنامه اتمی و موشکی و سیاست‌های مخرب منطقه‌ای ایران شوند. ایران به تازگی اعلام کرد از تعهدات برجامیش می‌کاهد و دوشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در برجام تعیین شده عبور خواهد کرد. اما به گفته وی این اقدام همچنان در چارچوب بندهای این توافق است. در واکنش سخنگوی کرملین گفت موضع روسیه بررسی آزمایش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی متکی است و به گفته وی تاکنون آژانس پایبندی ایران به تعهداتش را تایید کرده. همزمان لوان جگریان سفیر روسیه در ایران خواستار اجرای تعهدات برجامی توسط تمام طرف‌ها شد تا به گفته وی ایران از امتیازهای باقی ماندن در این توافق بهره ببرد. این روزها در تهران و اصفهان نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران در جریان است و مسکو بر آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با تهران به رغم شرایط تحریمی تاکید کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پس از گذشت یک هفته از دیدار هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان از تهران، یک روزنامه آلمانی در گزارش تحلیلی خود به کاریکاتور و مقاله اشاره کرده که روزنامه اصولگرای جوان در تهران وزیر امور خارجه آلمان رو در لباس نازی‌ها و طرفدار هیتلر نشان داده. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
به دنبال نشست خبری هایکو ماس و محمد جواد ظریف وزیران خارجه آلمان و ایران در دوشنبه هفته گذشته در تهران، روزنامه جوان، رسانه اصولگرا و وابسته به سپاه پاسداران، با چاپ کاریکاتوری رنگی از هایکو ماس در مقاله‌ای با عنوان توقع فاشیستی فرستاده اروپا نوشت پسمانده‌های متعفن نازیسم و فاشیسم در روح ضعیف‌ترین اروپای تاریخ حلول کرده تا به آنان هویت تازه‌ای بخشد. این سرآغاز مقاله‌ای بلند است که روزنامه جوان به مسائل دیگری از نگاه تحلیلگرش از جمله درباره برجام و سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس اشاره کرده. پس از گذشت یک هفته از چاپ این مقاله، روزنامه فرانکفورتر رومچاو در گزارشی تحلیلی با عنوان نمایی از عقیده و نظر سپاه پاسداران ایران نوشته جریان‌های اصولگرا و تندرو در ایران دنبال تشدید و گسترش بحرانند، مانند کاریکاتوری که در روزنامه جوان چاپ شده. این روزنامه آلمانی سپس به تشریح و توصیف این کاریکاتور رنگی که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان را در لباس یک نازی و طرفدار هیتلر نشان داده اشاره کرده و نوشته هایکو ماس در این کاریکاتور در حالی که یک عینک صهیونیستی بر چشم دارد و بر بازوی چپش علامت صلیب شکسته نشسته، با دست راست به شیوه هیتلر سلام میگوید. روزنامه فرانکفورت رونشاو سپس با اشاره به عنوان مقاله روزنامه جوان که اروپا انتظارات فاشیستی دارد نوشته اصولگرایان در ایران همواره مخالف توافق هسته‌ای و یا برجام بودند. و سپس این روزنامه آلمانی به نقل از روزنامه جوان که نوشته وزیر خارجه آلمان وقتی چیزی برای عرضه و ارائه ندارد چرا به اینجا آمده و تازه از ایران هم خواسته به برجام پایبند بماند. روزنامه فرانکفورتر رونچاو سپس به بخش دیگری که مورد انتقاد شدید روزنامه جوان قرار گرفته پرداخته و نوشته هایکو ماس در نشست مشترک خبری هفته پیش خود با محمد جواد ظریف گفته بود ما دوستان اسرائیل هستیم و هیچ گونه تصمیمی هم بدون آمریکا نمیگیریم. علاوه بر ایران، به نوشته روزنامه فرانکفورت رومشاو، روزنامه های لهستان و ترکیه هم سیاستمداران آلمان و آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور را نیز بارها به عنوان افرادی که گرایش های نازیسم در آنها دیده شده متهم کردند. حتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز آنگلا مرکل را به خاطر لغو سخنرانی‌های انتخاباتیش برای اصلاحات قانون اساسی این کشور در دو سال پیش به دارا بودن رفتاری به مانند نازی‌ها متهم کرده بود. صدر اعظم آلمان نیز در پاسخ گفته بود مقایسه‌هایی از این دست قابل تحمل نیست و باید متوقف شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا می‌شید. اما دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون هم به همان اندازه بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
دولت آمریکا به فکر منافع مردم و کشور آمریکاست. این منافع اگر در جنگ با جمهوری اسلامی باشه حتما اونا اجرا میکنه، توان نظامی، لوجستیکی و مالیشو داره. این منافع اگر در تحریم جمهوری اسلامی باشه حتما این کارو میکنه. و همینطور مسئله دومی که رژیم ایران هم به فکر منافع خودش هست و اگر این منافع در جنگ باشه تردیدی نمیکنه و اگر این منافع در مذاکره و مصالحه باشه قطعا تردیدی نمیکنه و این اظهار نظرهای مقامات طرفین فقط جنبه مصارف داخلی داره. تنها چیزی که این وسط مفقود میمونه مردم ایران و منافع مردم ایران است.
خدمت اون آقایی که فرمودن ما شما رو به مقام والای انسانیت میرسونیم، میخواستم بگم از طلا گشتن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید.
سیاست غلط جمهوری اسلامی در تمام این 40 سال باعث مشکلات عدیدهی برای به ویژه برای مردم ایران شده، از جمله مسئله مهم اقتصادی. من تصور میکنم در حال حاضر در این شرایطی که جمهوری اسلامی در این مخمصه‌ای که خودش رو قرار داده، اولین کاری که میکنه این گروگان‌های امریکایی رو و انگلیسی رو آزاد بکنه، چون به زودی جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی حتی توانایی پرداخت حقوق کارمندای دولت رو هم نخواهد داشت.
آقای ابراهیم رئیسی، میخواستم به حضورتون عرض کنم که بیش از 1,000,000 نفر از تمام ممالک دنیا سندی امضا کردند برای آزادی خانم نسرین ستوده. صدای اون 1,000,000 نفر را با 80,000,000 نفر از جمعیت کشور خودمون جمع بزنید و خانم ستوده را آزاد کنید. آقای رئیس قوه قضاییه، ما انقلاب نکردیم که زندانی سیاسی داشته باشیم. به نظر من فعالان سیاسی باعث سرنگونی یک نظام نمیشه، بلکه عملکرد سران آن نظام باعث فروپاشی حکومت می شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز دوشنبه، روزی که 41 دقیقه و 35 ثانیه پیشون رو پشت سر گذاشتیم، روز جهانی مبارزه با خشکسالی و بیابانزایی بود. ایران از جمله کشورهایی است که در اون زنگ خطر در این رابطه مدت هاست که به صدا در آمده. ساعتی پیش در این باره با اسماعیل کهروم، کارشناس محیط زیست در ایران، گفتگویی داشتم.
متاسفانه بسیار وخیمه. ملاحظه بفرمایید، ایران یک کشوره که در نوارهای خوش و نیمه خوش قرار گرفته. میزان دریافت باران ما 1/3 معدل جهانیه. جهان 820 میلیمتر در سال دریافت میکنه، ما حدود 220 میلیمتر. بنابراین در چنین شرایطی خشکسالی و بیابانزایی بسیار وخیمتر میشه، به طوری که پیشبینی شده که حدود 100 میلیون هکتار از زمینهای ایران در معرض بیابانی شدن هستند.
از دیدگاه شما تا چه حد دولت‌ها در ایران و تا چه حد شهروندان، خود مردم، میتونن موثر باشن در مبارزه با بیابانزایی یا چیزی که بیابانزدائی نام گرفته؟
ملاحظه بفرمایید، مسئله کلی این است که بیابانزایی اتفاق می افتد، حالا چه به خاطر حرکات مردم و چه به خاطر اهمال دولت ها. منتها این که دولت ها برای رفع این معضل چه می کنن، این مسئله اساسی هست. بنده این رو میدونم که از روزگار جوانی من حدود 50 ساله که با این پدیده داره مبارزه میشه، ولی آیا این مبارزه به اندازه زایش بیابان مستدام بوده؟ خیر، نبوده که الان به وضعی رسیدیم که حدود 100 میلیون هکتار از زمین ها در معرض بیابانزایی هستند. بنابراین دولت باید سعی و تلاشش رو بیشتر در این زمینه بکنه، بودجه زیادتری رو اختصاص بده، عملیات بیشتری رو انجام بده و متخصصین بیشتری رو به کار بگیره تا این معضل رو ما بتونیم لااقل به اندازه بیابانزایی فعال بکنیم.
آقای کرم، بالا بردن سطح آگاهی مردم تا چه حد میتوانه به پیشگیری از ابتلا به خشکسالی و بیابانزایی کمک بکنه؟
بنده این افتخار داشتم که در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست 6 سال فعال بودم و دقت کردم که هر مسئله‌ای که ما در مدیریت شهری داریم اینها برمیگرده به عدم اطلاع مردم و اینکه ما به اندازه کافی اطلاع رسانی نکردیم. ببینید بنده اگر چنانچه مردم بی اطلاع هستن، آب زیاد مصرف میکنن و چاه 350 متری در عمق زمین رو حفظ میکنن و آب رو که نباید به اون آب دست زد میارن بالا مصرف میکنن، این در اثر بی اطلاعیه. ولی کی باید به اینها اطلاع بده غیر از دولت؟ بنابراین این کمکاری رو بنده به شانه دولت محول میکنم که با کمال تاسف انقدر سرش گرمه با مسائل سیاسی و خارج از مرزهای این مملکت که وقتی برای رسیدگی به این معضل اجتماعی و این معضل طبیعی ما نداره.
آقای کرم، در برخی از استانهای ایران فرسایش خاک، خشکسالی و بیابانزایی به وضعیت وخیمی نزدیک است. شما تصور میکنید عاجلترین و سریعترین اقدامی که دولت میتونه انجام بده برای اینکه وضعیت ایران وخیمتر از آنچه که اکنون هست نشه چیست؟
به نظر بنده مدیریت منابع آبه. ببینید اگر ما مسئله‌ای به نام بیابانزایی داریم، اگر ما مسئله‌ای به عنوان کاهش سفره آب زیرزمینی داریم، اگر ما مسئله‌ای به نام خشک شدن مراتع و یا جنگل‌ها داریم، تمام اینها بستگی به مدیریت آب داره. چنین مدیریتی در مملکت ما یا اعمال نشده یا بسیار ضعیف اعمال شده.
بیابانزایی و خشکسالی در ایران به معضلی بزرگ بدل شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
ماجرای قطع همکاری برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، با این تیم طی 24 ساعت گذشته یکی از خبرهای داغ فوتبال ایران بود و هنوز هم هست. برانکو پس از به تأخیر افتادن دریافت طلب دلاریش از باشگاه پرسپولیس، 2 روز پیش به طور ناگهانی خواهان فسخ قرارداد خود شد و به نوشته برخی از رسانه‌های ایرانی و عربستانی احتمالاً برای هدایت تیم الاهلی عربستان راهی این کشور خواهد شد. خیلی از هواداران و حتی خود بازیکنان و پیشکسوتان پرسپولیس هم طی 2 روز گذشته فکر می‌کردند خبر جدایی برانکو از سرخپوشان واقعیت ندارد و شایعه است. محمد پنجلی، پیشکسوت پرسپولیس، در گفتگو با سیما در این مورد گفته:
واقعیتش من خودم هم شوکه شدم. دیشب فکر می‌کردم شاید، اومدم دیدم واقعیت بده.
وکیل باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه در گفتگو با یکی از برنامه‌های سیما اعلام کرد در صورتی که خبر پیوستن برانکو ایوانکوویچ به باشگاه الاهلی عربستان صحت داشته باشد، باشگاه پرسپولیس از طریق فیفا این پرونده را پیگیری خواهد کرد. در رقابت‌های شمشیربازی قهرمانی آسیا در ژاپن روز دوشنبه، تیم ملی اسلحه سابر ایران متشکل از مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد فتوحی و محمد رهبری در فینال این ماده با نتیجه نزدیک 42-45 مغلوب کره جنوبی شد و در سکوی دوم آسیا صاحب مدال نقره شد. پیش از این مجتبی عابدینی در رقابت‌های سابر انفرادی هم یک نشان برنز گرفته بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه به طور رسمی سیدبندی قرعه‌کشی مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر را اعلام کرد که طی آن تیم ملی فوتبال ایران به همراه تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، چین، امارات، عربستان و قطر میزبان در سید شماره 1 قرار گرفتند که بدین ترتیب در این مرحله تیم ایران با هیچ کدام از این تیم‌ها رقابت نخواهد کرد. طبق برنامه AFC 40 تیم حاضر در مرحله دوم انتخابی جام جهانی در 8 گروه 5 تیمی رقابت می‌کند که در پایان 8 تیم برتر هر گروه به علاوه 4 تیم برتر دوم این گروه‌ها راهی دور سوم انتخابی خواهند شد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان 2019 که در فرانسه در جریان است، روز دوشنبه دو مسابقه از گروه بی برگزار شد که طی آن تیم ملی فوتبال زنان آلمان با 4 گل آفریقای جنوبی را شکست داد و دیدار اسپانیا و چین هم به تساوی بدون گل رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید به این آدرس: radiofarda.com. radiofarda.com. اگر همین الان سری به اونجا بزنید، واکنش دونالد ترامپ و مقام‌های جهانی به دور تازه کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، یا محمد مرسی در جریان محاکمه‌اش در دادگاه درگذشت و بسیاری خبرهای دیگر رو میتونید با جزئیات خیلی بیش از اون که در فرصت کوتاه رادیویی میشنوید ببینید و بخوانید. منو بعد میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فرداست. خدا نگهدار تک تک شما. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه.
نمای دور، نمای نزدیک.
سبک رئالیسم جادویی در حوزه ادبیات داستانی با رمان 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی نامدار قرن 20 متولد شد. با همان رمان نوبل ادبی را برای او به ارمغان آورد و نام نویسنده را جاودان کرد. حالا در 52 سالگرد انتشار این رمان، بسیاری از نشریات تخصصی ادبیات در کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین با انتشار ویژه‌نامه‌های نام این سوپر استار ادبیات در دنیای معاصر را گرامی داشتند. درباره این سبک با دکتر فرامرز سلیمانی، شاعر، مترجم و منتقد ادبی که بنیانگذار خیزش شعری جریان موج سوم در ایران هم شناخته می شود، گفتگوی مفصل داشتم که چند ماهی پیش از درگذشتش ضبط کردیم، اما هرگز فرصت انتشارش فراهم نشد. حالا اما فرصتی است با انتشارش هم یاد فرامرز سلیمانی را گرامی بداریم و هم دیدگاه‌های دقیق او درباره مارکز و رئالیسم جادویی را بشنویم. دقایقی از این گفتگو را اینجا میشنوید و نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا منتشر خواهیم کرد. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. من مهرداد قاسم پرستم. خیلی خوش آمدین آقای دکتر فرامرز سلیمانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اجازه بدید پرسشم رو اینطور آغاز بکنم که میخوام یک توضیحی بدید درباره این که اون چه که به عنوان رئالیسم جادویی در ادبیات میشناسیم چی هست اصلا و چه تفاوتی با رئالیسم داره.
کاری که مارکز در ادبیات انجام داد که خودش هم معتقد است که این ابداع گابریل گارسیا مارکز نیست، بلکه این در واقع یک روشی است که روش نگرش و روش بیانی است که در امریکای لاتین سابقه طولانی داشته و مارکز تنها اومده با خلاقیت خودش این رو درآمیخته و در واقع یک وجهه بنمایی بهش داده که دیگران رو تحت تاثیر قرار داده. به این ترتیب یک دوره جارگون ادبیات شده این رئالیسم جادویی. و اون این هستش که رئالیسم رو مارکز در حد اعلای قدرتش از روی گفته های مادر بزرگش و دیگران در شهر زادگاهش و فامیل و غیره اینها رو گرفته و دیستورتش کرده، چرخونده این رو و گردونده این رو و در آمیخته
با اون بیان جادویی که به این رئالیسم در حد اکثر قدرتش در امریکای لاتین رایج هست که داده بشه، بخشیده بشه، و به این ترتیب مخصوص اون رئالیسم که وجود داشته در اون شهر و در اون خانواده و در دیارش و حتی آدم هاش، بعضی هاش هنوز آدم هایی که در واکندو و در صد سال تنهایی وجود دارن هنوز زندگی میکنن در جایگاه مارکت و در فامیل مارکت، و اینها رو به صورت ابتدا کتاب یک صد سال تنهایی و بعد در کتاب های 14 گانه دیگرش عرضه کرده. به این ترتیب وجود رئالیسم جادویی رو پیش از مارکز در فرهنگ امریکای لاتین میابیم و این مورد تشکیر خود مارکز هم هست، اما مارکز اون رو با خلاقیت خودش اومده قدرت بیشتری بهش داده و به صورت یک زبان تازه ادبی ارزش کرده، از زبانی که دیگران رو در فرهنگ‌های دیگه هم به شدت تأثیر قرار دادن، از جمله ایزابل آینده سیلیایی و سلمان رشدی پاکستانی انگلیسی، و در کشور خودمون هم البته داستان‌هایی که به شدت مارکز زاده هستن و تحت تأثیر مارکز هستن، یکی از نمونه‌هاش اهل غرق منیرو روانی پور و مثال‌های بسیار زیاد دیگه‌ای که در زمینه داستان کوتاه و چه در زمینه رمان که اینها همه تحت تاثیر اون رئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز یا گابو هستن که با امروز داریم ازش صحبت
کنیم. این سبک رئالیسم جادویی چه امکانی رو به طور مشخص در اختیار نویسنده قرار میده که میتونه با استفاده از اون فاصله بگیره از سایر سبک ها؟ اون امکان یا آزادی یا محدودیت یا هرچه، اون چیه که این سبک در اختیار نویسنده قرار میده؟
اون امکان مثل همیشه در واقع اون دیستورشنیست که نویسنده در واقعیت به وجود بیده، اون چرخش و اون تغییرش هست که در واقعیت نویسنده به وجود بیدن که واقعیت رو به طور کامل و به طور جالیشتی کامل عرضه نمی کنن. مگر در کشورها و فرهنگایی که دیکته میشه واقعیت کامل در ادبیات وجود داشته باشه، مثل ادبیات ژدنوفی و ادبیات استالینیستی که اون در واقع خلاقیتی درش دیده نمیشه، به خاطر همین ماندگاری هم درش وجود نمیشه. خصوصا این تمایل رو دارن که همیشه درس ببرن در اون واقعیت ها و اون واقعیت ها رو تبدیل به واقعیت های خلاق خونن که از آن خودش باشه. این دست بردن رو مارکز از راه تخیل غنی که داشته، و این تخیل هم باز وامدار یک فرهنگ غنی آمریکایی لاتینی هست، در اون واقعیت دست برده و تبدیل شده به واقعیت جادویی و این رو ابلاغ کرده به فرهنگ‌های دیگه برای تقلید و برای تأثیرپذیری.
اگر بخوام یک تعریف جمع و جوری از این سبک بدیم، شاید بشه گفت جهان روایت در رئالیسم جادویی تلفیق واقعیت و خیال و تنیدگی امر خیالآمیز با امر واقع، به گونه‌ای که هر دو یکی میشن و جهان تازه‌ای رو میآفرینند، و به همین دلیل هم است که بهش رئالیسم جادویی میگن. اما این چه تفاوتی با سورئالیسم داره؟ چه میکنه که سورئالیست‌ها نمیتونن اون رفتار رو با جهان برساختشون بکنن؟
در یک نقطه این هر دو به هم میرسن. منتها سورئالیسم مطلقا مبنا رو بر فرای واقعیت میذاره، چیزی که واقعیت نیست، چیزی که حاصل خیال شاعر، نویسنده، نقاش، تندیسگر و شبیه اونه. در رئالیسم جادویی رئالیست همچنان نقش خودش رو حفظ میکنه، اما اون بخش جادوییش که اون بخش سورئالیستیش هست بهش اضافه میشه، بهش رنگ و لعاب و آب تازه‌ای رو میبخشه. برای این تفاوت عمده‌ای شاید میان این دو نباشه، و اگر باشه اما حضور رئالیست هست در رئالیسم جادویی و نبود رئالیست هست در سورئالیسم.
چرا این فرم و سبک کار به این سرعت در خیلی از سرزمین‌ها از جمله ایران مورد استقبال واقع شد، مورد تقلید واقع شد و در داستان نویسی و حتی در خلق شعر بعضی شاعران سعی کردن از امکانات این شیوه استفاده بکنن. علت این جذابیت چی بود؟ آیا شرایط جهانی ویژه‌ای باعث این کشش به این سبک شد در اون سالها، یا چه چیزی واقعا؟ شما چه پاسخی دارید؟
به دو گونه میشه در پاسخ شما با این مسئله برخورد کرد. یک گونه که گونه طبیعی برخورد با رالیسم جادویی هست این هستش که همچنان گفتیم اون لعاب جادو کشش و این جذابیت تازه رو به واقعیت میبخشه و این رو در سراسر فرهنگ های دیگه پخشش میکنه و مورد مقبول، مورد قبول اونها قرار میگیره و به صورت پراکنده میشه. نوع دیگه‌ای که باید نگاه کرد به این مسئله و هیچ وقت نمیشه غافل شد همون نگاهی است که به کار نرودا در واقع ناظم حکمت و رافائل آلبرتی و دیگرون میشه داشت که اینها از طریق روابط حزبی و تفکر سیاسی یک مقدار زیادی اکسپوز شدن به میدیای جهانی و این رسانه های جهانی که تابع اون تفکرات بودن اینها رو در آغوش گرفتن و به میان مردم بردن.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی منتشر نشده من بود با دکتر فرامرز سلیمانی چند ماهی پیش از درگذشتش به مناسبت بزرگداشت نیم قرن انتشار 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.